شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
اوکراین میگوید که با استفاده از پهپادهایی که به طور پنهانی در صندوق‌های چوبی در داخل کانتینرها با داخل خاک روسیه انتقال داده بود، ده ها بم افکن ها را در منطقه های گوناگون این کشور هدف قرار داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. مقام های استخباراتی اوکراین به افشای نامشان و بخش اوکراینی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفتند که احتمالاً تا 40 هواپیمای بمب افکن هدف قرار گرفتند. با گزارش مرکز خبری رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی، این عملیات در عمق خاک روسیه انجام شده حمله جسورانه و یک شرمندگی کلان برای نهادهای استخباراتی و نظامی روسیه گفته می شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در تلگرام نوشت که برای این عملیات بیش از یک سال آمادگی گرفته شده بود. او افزود نتیجه واقعا عالی و دستاورد که اوکراین به طور مستقل به آن دست یافته است. مقام های روسیه تا کنون به این ادعاها واکنش نشان ندادند، اما وزارت دفاع روسیه اعلان کرده است که پایگاه های هوایی در 5 منطقه مورمانسک، ایرکوتسک، ایوانوو، ریازان و امور هدف قرار گرفتند و در 2 پایگاه چند هواپیما دچار آتش سوزی شده است. این وزارت ادعا کرده است که حمله ها در ایوانوو، ریازان و امور خونسا شده اند. در همین حال کانال های تلگرامی روسیه عکس ها و ویدیوهایی را نشر کردند که نشان می دهد پهپادها از کانتینرها پرتاب می شوند و پس از برخورد به هدف در چند محل ترکیش و آتش سوزی رخ می دهد. هواپیماهای جنگی دورپرواز روسیه که در جنگ علیه اوکراین نقش کلیدی داشتند با پرتاب موشک های کروز از بلندی می پردازند که فراتر از امکان سیستم دفاعی هوای اوکراین است. مقام های چند منطقه روسیه مشاهده شدن پهپادهای اوکراینی را تصدیق کردند، هرچند آنها اشاره به سرنگون یا برخورد آنها با هواپیماهای بمب افکن نکردند. طبق گزارش ها پایگاه های در مورمانسک و ریازان در مرکز روسیه و ایرکوتسک در سیبیر هدف قرار گرفتند. ایرکوتسک حدود 4000 کیلومتر از مرز اوکراین دور است. گوبرناتور ایرکوتسک گفته است این اولین بار است که پهپادهای اوکراینی در منطقه مشاهده می شوند. سازمان استخبارات اوکراین همچنین عکس های را نشر کرد که هواپیماهای بی سرنشین را در داخل صندوق های چوبی در یک انبار نشان می دهد. یک مقام سازمان استخبارات اوکراین گفته است که این پهپادها توسط اداره آنها به داخل خاک روسیه انتقال یافتند و درهای چوبی صندوق ها از راه دور به طور اوتوماتیکی باز شده، سپس پهپادها برای حمله پرواز کردند. او افزوده است این عملیات با نام تار عنکبوت توانست هواپیماهای جنگی تو-22، تو-95 و ا-50 را هدف قرار دهد. این در حالی است که در حمله های اخیر روسیه به یک مرکز آموزشی در اوکراین 13 سرباز کشته شدند. در پی این حادثه میخائیل دراپاتی، فرمانده نیروهای پیاده اوکراین که از فرماندهان شناخته شده جنگی است، از مقام خود استعفا داد. هنوز معلوم نیست که آیا پرزیدنت زلنسکی استعفای او را پذیرفته است یا نه.
این حال بابا نظر و حقوق شناس برنده جایزه بین المللی زن شجاع، نامزد ثبت نشده انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان و بنیادگذار سازمان پرسپکتیو پلیوس، روز 10 ایونی سال 2024 76 ساله شد. یک سال پیش در همین روز همکارانی ما با او درباره کار و زندگیش صحبت داشتند و حالا من کیومر سیاتا بخش های از آن گفتگو را به شما پیشکش میکنم که با یادآوری از لحظه های جالب زندگی خانم بابا نظر و آغاز یافته است یک جای میشنویم.
من در ناحیه یوان تولد شدم در یک اویلی سیر فرزند. پدرم اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی بودن، حتی یارادار شدن. نکه عجایب که یک اون وقت اردینای خود را نمی وقتن، اردینی بسیار داشتن میدن. میگفتیم چرا نمیکنی؟ وی میگفت که من شرم دارم از همین که برای آدم کشتن. اگر چند سینفی هفت تمام کرده بود پاسیفیست بود، بعد میدید جنگ را. من اولین دختری هستم که از همون ناحیه به دوشنبه برای خوندن اومدم و فکولتیت حقوق شناسی. اینجا کنکورسی به حد کلام بود. وقتی که من اینجا اومدم، من مدل طلا قطعی من پیشنهاد کرده بودن، یکی تا حال مدل گرفتگی نیستم، نمیدونم چرا. وقتی که روی خط برا اومد نام من نبود در روی خط، برگشتم و یوان رفتم. خیلی مادرم بسیار خرسند شدن، اونا نمیخواستن که اون وقتا نمیموندن دخترای. بسیار خوب شد، گفت خرسند شدن. بعد دیرکتری مکتب داشتیم قلوف شریف، و گفت که من هیچ باوری ندارم که این شوی نوشته نتونستی، اقلا پنج دم ننوشته باشه چهار دم مینویسی. بعد گریف مرا مجبور آورد اینجا، اومدیم دیدیم نیست در یگانجا. بعد کفتن نام دیگر کسبه این شوی مرا گذرانده بودن. بعد خیلی گرفتند و این فکولتیت خوششناسی آمده بودم. اینجا آدم های ستاش قطع قبول میکردن، آدم که بعدی ارمیه، اساسا همه فرزند های وزیرو میخوندن اونجا. من یگانه نممکن با چند نفر دیگر که ما همه خود داخل شدیم. سال 1966 داخل شدم، 71 ختم کردم. من از بین 85 نفر ما همکورسا بودیم، از 85 نفر من یگانه دانشجویی که با دیپلم سرخ، با دیپلم اعلی تمام کردم. من شب و روز یک جا داشتم بیبلیوتک، همین از پگاه می اومدم بیگاه می رفتم. و وقتی که تقسیمات شد، عجایب، همه پرکراتور و سود میلیتیا، همه جا تقسیمات شد، من به جا نرسید. یگانه دختره که حیران شدم، بعد خستم زیخ شدم، خستم رفتم خانه. یک روز بود که نزدی خانم یک ولگه سیاهی بدوهی من اومد استود. بعد برا اومدم که یک ولگه ها، او وقت ولگه های همین سیاهی و اومن نبود، کم بود. بعد یک مردک برا اومد گفت که شما آینی ها بابا نظر و مفتم بله. گفت که شما رجب سلطان رجبویچ منتظر است، وزیر پیشینه عدلیه. بعد وی رو یادش گرامی بود، با تهمت او رو در مسکو سود کردن، حکم پران دادن، او رو پراندن. بعد بعدتر سودی اولی تاجیکستان وی رو سفید کرد پر.
همکاران ما در این جای صحبت از آینه‌حال بابا نظر رو پرسیدن که سپس چی اتفاق برایش افتاد.
بعد اومدم من اما خانه با پوبیل کرده استاده بودم، همه گفت که تیز اومدن در کار، همه یک پلاش پوشیدم و دویده اومدم. عجایب باشه که وقتی که در اومدم گفت که شما به نام مخته بودن که وقتی که یک کابینت میدروید بالا پوش کشیدن در کار. گفتم میبخشید با پوچم با فیرم کلوچ بود. بعد نگاه کرد که گفت که من همون تقسیمات با بودم اونجا، هم وقت تقسیمات و وزیرو اشتراک میکردن میگرفتن. گفت که من حیران شدم که هیچ کس شما رو انتخاب نکرد. بعد فهمیدم برای چی. من گفت میخوام شما کار بگیرم. بعد گفتم که میبخشید، نمیخوام که کار کردن. گفت که نه، این خیلی نکنید، خیلی اینه با شما چند روز دیگر فکر کنید. بعد گفتم چی کار کنم بی کار. بعد اومدم به یادم رسد که نیزارما ظریفه و اون وقت یونیشنی پرلمان بود، کتبی تکه بود بفکرم که نمیمونن در اومدن که. بعد تلفن کردم گفتم که یک بار دروغ گفتم، گفتم که میبخشید، اما گفتم کجا ما گفتم، گفتم وای نه قبول نمی کند کدام سال. و من ژورنالیستم، من میخوام که با اونو یه صحبت کنم که. وای گفتست که در اومدم. گفتم که من فکولتیت خوشناسی را الو تمام کردم، دیپلم سرخ گرفتم، یکمین دختری که از همون یوان همینجا خوندنی اومدم. من از جای کار نیست دیگر، اومدن دختری وزیر و سه قطعی به زور میخوندن، دو قطعی همش صاحبی کار. بعدم خیلی استود نگاه کرده و تلفن برداشت، فلوت بابا جان افتاد زنگ زد، ریکتوری دانشگاه ملی ده. بعد گفت که همین سال گفت چند نفر فکولتیتی خوششناسی رو تمام کردن. اون گفت که نه از بیادم نیست، ممکن 80-90 کس. گفت که چند نفری همینو وای دیپلمی سرخطی تمام کردن. نی نظری پا اونه گفت یک نفر. گفت که نامش هست. گفت که ها باب نظر وای حالا تقسیم ها کجا تقسیم کردید. گفت که مینوس ماندگی است. گفت که این چی بی عدالتی است. این چی گپ هست؟ یک دختری کوهستانی رو شما همی خیلوهی میکنیتون. این گفت تیزه که این مسئله حل کنیتون. بعد وایو دکان همون دکان فکولتی خوششانسی نمیخوند مرا با کار بگیرد. مرا فایروکات پولو بابا جانوف دکان فایروکات گفت چرا این کار با نگرفتید؟ همین خیلی فکر کرد که ما یک کس گرفتیم و یک کس کی است؟ گفت که یک سودیا از رایون روحی اوهان روس. با گفت که همه روسی که شما نمیدونید و یک کار گرفتید کادر خدا مانا نمیگیری. بعد یک ده روز او خانم روسا سودیا را با زیادکا با پورا محکم کردن. بعد مرا خیلی گرفتن فکولتیت اسیسینت. یک هفته نه مدیر کافیت را قتیم گب میزند نه دکان نه یکون تاش. اماش که این زوری کتی اینجا اومد گفته. یکمین امتحان هم با وقتی امتحان میگرفتم اومد همین بلیتی ما همشا ایروی ستول پیش سودینتو دا گرفت پرتفتم دیکن.
خبرنگارانی رادیو آزادی از این حال با نظر و پرسیدن که این نشانه زیدیت یا مخالفت بود و در فکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجکستان چی قدر کار کرد؟
اونجا از سال 71 قریب 20 سال کار کردم. سالوش بیادم نیست 66 تا 72 دیکنی از سال 89 تا 93 که بعدی که حبس کردن از امو فکولتیت رفته مرا رفته بودن حبس کردن. عجیب که وقتی که اومدن تن قطعی مرا گرفته رفتن از فکولتیت. بعد مرا با او بیسی گرفتن برای اون که وقتی که آزاد کردن خونی من 19 تا کنگرسمنوی امریکا اومدن وقتی که از کدیره وای بود سفیر بود 19 تا با رئیسی کنگرسی امریکا خونم اومدن. همین خونه اومدن همین وای باید با پرزیدنت و میخوردین یا که بود که گیردی خونه را سالده تو انما تشکلوی وای اومدن. از کدیره گفت که وای اومده استودان گفت من همین 6 ستولک داشتم وای 19 کس جوی 6 تا نبود. بعد همه خیلی وای کردن و من پرسیدن که شما دموکرات چرا با اسلامیستو یک جای شدید؟ من گفتم من چخیل گویم چند وقت شما اینجا خونی من با میشید؟ گفتن که یک ساعت. بعد میریم با رحمانو صحبت میکنیم. بعد من گفتم که بیایید. گفتم یک راهی آسانش هست که فهمید که من اسلامیست نیستم. یک شیشه عرقی وای داشتم کلونی اسمیرنوف اسکو آوردم. ششتا چی داشتم پیاله های آوردم همش ریختم. ساعت 9 هست. گفتم بیاید برای دموکراسی می نوشید. نوی سهر. نه شما وای نیستید. اسلامیست نیستید. یک حیاتی وای شده. یک دختری کویستانی که از عقب هیچ کس نبود. کتاب نبود در همون حتی. همین تقدیر با بسیار شخصیت های عجیب و خوردن. ساخرف، نیمتصوف، نوادوورسکایا. اومن من با اولین نفری بودم که گرسنگی اعلان کردم برای شاوره. رفتم نزد اداره کگیبه باشتم. بعد پیتکل زنگ زده است توهیر رحمتی وی بودن ریکتر بودن. گفتم بیو این چیکار کرده است دست وی گفت است که وی گپی موی نمیگیره. تو چه ریکتری گفته وی کرده است. بعد خیلی مرا در آوردن جانشینش گفت که موزر تیاد دیوانه گفته کوکتوش میفرستونیم. من گفتم نه خطا میکنید. من پیشکی اول رفتم از دکترها حجت گرفتم که من یکم وقت کسلی روحی نشدگیم. گفتم 100 دونه است دست یارو دوستم ده. بعد دیگه همه خیلی پرلمان اومدم. یعنی که یک حیات بود که همون وقت که همون سیستم زور بود مبارزه بردن ممکن بود با همون سیستم.
شنونده های عزیز شما پاره از صحبت آینه حال با نظر را شنیدید که ماه ایون سال 2023 در دوشنبه و از طرف خبرنگاران رادیو آزادی ثبت شده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به نشر نوی مهمانی آزادی، با من ارشاد سلیمانی گرداننده و تهیه کننده این برنامه خوش آمدید. اتحاد اروپا از بهار امسال همکاریش را با کشورهای آسیای مرکزی در فرمت 5 به علاوه 1 به گونه جدیدتر آغاز کرد. رهبران اتحادیه اروپا این همکاری را آغاز فصل نو و شروع شریکی استراتژی نامیدند. در ماه مارس امسال نماینده ویژه اتحاد اروپا برای آسیای مرکزی تعیین شد. این شب و روزها فرستاده ویژه به تاجیکستان آمده است که برای راه اندازی همکاری ها در شکل صفت نو بستر سازی کند. جناب ادوارد ستیپرایس نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی مهمان من در برنامه مهمانی آزادی است.
I mean, thank you. Thank you for this question and thank you for your service.
تشکر برای این سوال و زحمتی که برای میلیون ها آدمان در اینجا میکشید. اگر در رابطه با رادیوی اروپای آزاد صحبت کنیم، زحمتی که در سراسر جهان میکشید و اطلاع واقعی را به مردم میرسانید. میتوانم بگویم که خود من دلبستگی خاصی به این رسانه دارم، زیرا در کودکی در جوانی واقعا به شنیدن برنامه های رادیوی اروپای آزاد به زبان لیتوانیایی بوایا رسیدم که آن زمان هنوز شنیدن این رسانه در سراسر اتحاد شوروی ممنوع بود و من میتوانم بگویم که برای بسیاری از تو برای اکثر ملت‌های اروپای شرقی در اروپای مرکزی کشورهای ساحل بالتیک این رسانه برای به دست آوردن استقلالمان و همین طور تحکیم بخشیدن یعنی اول تأسیس و سپس نهادی نکردن نهادهای دموکراتیکمان نهایت مهم بود. از این رو من میتوانم بگویم که در اروپا شماره زیادی آدمانی هستند که حداقل مسئولیت معنوی برای پشتیبانی رادیوی آزادی رادیوی اروپای آزاد را احساس میکنند و من میتوانم به شما بگویم که هم در بروکسل و هم در بسیاری از پایتخت‌های اروپا آدمان فکر و تلاش میکنند که راه‌های سازنده دستگیری این رسانه را پیدا کنند، چون البته بعضی مشکلات حقوقی در راه حل آن نیز هست. طوری میدونید این رادیو به هیچ مؤسسه اروپایی تعلق ندارد، اما درک پوره ضرورت حفظ این میراث وجود دارد که آن تقریبا 80 سال پیش برای نشر اخبار واقعی به میلیون ها نفر پایه‌گذاری شده است.
As I said, to millions of people.
So, thank you. جناب سفیر، بهار امسال اتحادیه اروپا در نشست سمرقند همکاریش را با کشورهای مرکزی به طور امسال جدی‌تر به راه ماند و رهبری اتحادیه اروپا این شروع یک فصل جدید و آغاز همکاری‌های استراتژی نامید. و در اظهارات هم که مثلا رهبران گوناگون مقام اتحادیه اروپا میدادن دیده میشد که توجه بیشتر به مسئله های اقتصادی است. آیا مسئله های حقوق انسان، آزادی بیان، همکاری با جامعه شهروندی در فصل نوی روابط شما آیا اهمیت پیشترش را برای اتحادیه اروپا از دست داده است؟
Thank you. I would say that this is one of the problems also that people are thinking that economy and
سپاس. و فکر من یکی از مشکلی ها در آن است که مردم فکر میکنند اقتصادیات و رشد جامعه در برابر مسائل چون حاکمیت قانون، فعالیت نهادهای دموکراتی، آزادی های انفرادی از جمله حقوق انسان مسائل کاملا مختلفند. این تماما نادرست است، زیرا وقتی سخن درباره رشد جامعه می رود در بسیار موارد دلایل های مربوط به مسئله امنیت استفاده می شوند و واقعا آن نگرانی های امنیتی در بسیار موارد ها درستند. ما میدونیم که آسیای مرکزی در یک محیط جغرافیایی خیلی مشکل، در یک همسایگی خیلی دشوار قرار دارد. همچنین کشورهایی هستند که اکثریت اهالی آنها نیز پیرو این یا آن شاخه اسلام می باشند. همین طور آنها زیر فشار شدید، فشار بیرونه، این چنین احتمال بنیادگرایی های جامعه ها قرار دارند. واقعا تهدیدهای تروریستی موجودند و البته وقتی سخن درباره رشد کشور، رشد هر یک جامعه می رود، این مسئله ها با ثبات باید موازنت سالم داشته باشند، زیرا بدون این کشور رشد یافته نمی تواند. برعکس، تا وقتی که یک کشور استوارانه رشد نمی کند، نمی تواند با این فشارهای بیرونی مقاومت کند. همچنین ما نمی توانیم این را صرف نظر کنیم که احتمال برای افرادگرایی در داخل زمینه های مساعدی وجود داشته باشند. اما عادتا افرادگرایی جای رواج می یابد که مقامات به سوال های مردم پاسخ نمی دهند. همین طور آدمانی پیدا می شوند که به پاسخ های الترناتیوی ظهور می کنند و به پرسش ها پاسخ می دهند. پاسخ های خیلی ساده، حتی جواب های ساده کرده شده می دهند. می گویند شاید زندگیتان دشوار است، ممکن جامعتان، مقاماتتان شما را قدر نمی کند، به شریعت روی بیارید و آن همه مشکلی های شما را حل می کند. این البته تماما نادرست است، اما برای استواری جامعه مقاومت به چنین توضیح های ساده مهم است، خصوصا در شرایطی که با پایگاه های اجتماعی امروزه از قبیل تیک تاک و غیره وارد شدن به فضای اطلاعاتی خیلی آسان است. یعنی در همه ساحه ها مناسبت های متوازن باید براه مانده شوند. موازنت بین اقتصادیات، امنیت و رشد جامعه از جمله رشد جامعه شهروندی.
So this is something that we are saying, yes, it should be a balanced approach in all areas. Economy, security and the development of society, including its civic development.
جناب سپایس، من البته میدونم که شما پیشینه کار در کشورهای آسیای مرکزی را دارید و تا اندازه با آنچه که در این جغرافیا میگذرد آشنا هستید، ولی میخواستم با سوال کنم که آیا قبل از اینکه به این وظیفه تعیین شوید درباره وضع حقوق انسان در منطقه، در کشورهای گوناگون منطقه از جمله تاجیکستان آشنایی داشتید یا که آشناییتون رو بیشتر کردید و امروز از نگاه شما مشکلات اساسی در مسئله حقوق انسان در کشورهای منطقه و از جمله در تاجیکستان از نظر شما چی است؟
شما برنامه مهمان آزادی را میشنوید. مهمان من جناب ادوارد ستیپرایس، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی است. ما در مورد آینده روابط آسیای مرکزی با اتحادیه اروپا صحبت میکنیم و اینکه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی با چه کشورهای رقیب است و چگونه میتواند همکاری هایش را با این کشورها رشد دهد رد و بدل میکنیم.
Yes, thank you. And even, I mean, there are colleagues in Brussels, in European institutions who are dealing with issues of human rights more professionally.
بله، تشکر. در بروسل در نهادهای اروپایی همکسبانی هستند که با مسئله‌های حقوق انسان به طور حرفه‌ای مشخص‌تر سر و کار دارند. لیکن این هم بخشی از وکالت‌های من است و به طور کمی پیشتر از این اشاره کردم، مسئله حقوق انسان چیزی نیست که ما در اتحاد اروپایی اختیار کرده باشیم و به دیگران به زور تحمیل می‌کنیم. پیش از همه این به منفعت هر یک کشور آسیای از آن نگاه که بدون احترام به حقوق انسان، رعایت حاکمیت قانون، نظام مستقل دادگاهی، شما واقعا فعالیت پرثمر دولت خود، جامعه خود را تامین کردن نمی توانید. بله، شما می توانید آن را مدت اداره کنید، اما این راه حل دراز مدت و قابل اجرا نیست. از سوی دیگر این اصول های هستند که کشورهای منطقه خود را به آن متعهد می دانند. ما هیچ طلبی نو یا بازیاد نداریم. مسائل حقوق بشری در آیین‌نامه سازمان ملل متحد اعلامیه عمومی حقوق انسان ذکر شدند. کشورهای آسیای مرکزی در وضعیت منحصر به فرد قرار دارند، زیرا از لحاظ جغرافی در آسیا جایگیر باشند هم، ولی در فضای امنیت و همکاری اروپایی قرار دارند. عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا می باشند. حجت های بنیادی در رابطه با حقوق انسان مثل اعلامیه هلسینکی را امضا کردند. گذشته از این، کشورها برای رعایت مقررات این اسناد مسئولیت دارند. شاید این کار را با اراده نیک کردند، زیرا به این درک رسیدند که این عمل با منفعت خودی آنهاست. من می خواهم بگویم که البته بسیار خوب می شود اگر در راه تطبیق هر روزه این پایه ها و راه اندازی آنها پیشروی های بیشتر به دست آورده می شدند. در برابر این احتمال با کشورهای منطقه در این زمینه شاید فرصت زیادتر لازم است، اما من می توانم بگویم که در منطقه نمونه های خوب موجودند. بعضی پیشروی ها به دست آورده شدند. البته در همه کشورها برابر نیستند. در هر یک کشور اقدام های خوب خیلی زود صورت نمی گیرد و یا محض در بخش ها و سمت هایی که سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا مقرر کردند نمی باشند. اما من گفتنی هم که وضع شاید اونقدر بد نباشد طوری که ما بعضن می گوییم.
But I would say in general situation is probably not as bad as sometimes we ourselves are telling.
ما یک اطلاع یافتیم، شما شاید تصدیق کنید، در نشست سمرقند مقام های بلند اتحادیه اروپا با رهبری تاجیکستان موضوع روزنامه‌نگارای بازداشت شده تاجیکستان بررسی کرده بودند، از جمله مشخصا قضیه رخشانه حکیموه را. من میخواستم بدانم که دقیقاً آیا همه چیز بررسی شده بود و برای رهایی آنها از زندان آیا چیزی مشخصی به دست آمده بود؟
Yes, actually, I can tell you that indeed the case of.
بله، با شما گفتم می توانم که پرونده این روزنامه‌نگار مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله مشخص با صلاحیت من داخل نمی شود. من در دایره وظیفه خود نه تنها با تحولات کشورهای جداگانه آسیای مرکزی، بلکه بیشتر با تحولات منطقه‌ای سر و کار دارم. اما می توانم با شما بگویم که به طور خاص در مورد مسائلی که مربوط به حوزه آزادی مطبوعات هستند، اقدامات، اظهارات، دمش انجام شده است. از جمله در اینجا در دوشنبه از سوی نمایندگی اتحاد اروپا و سفیران کشورهای عضو اتحاد اروپا که در اینجا حضور دارند.
فرمت نوی همکاری اتحاد اروپا با کشورهای مرکزی در جغرافیای شما میخواد اینا رشد دهد که در اینجا به طور سنتی روسیه حضور دارد که حوزه نفوذی اطلاعاتی و گیوپولیتیکی روسیه است، از سوی دیگر چین است یک قدرت کلان اقتصادی که سرمایه های بسیار هنگفت به کشورهای آسیای مرکزی میدهد. شما برای بالانس با این رقیبانتان در منطقه با سرمایه های کلانی هنگفت چین و این نفوذی که روسیه دارد فکر میکرد تا کجا موفق میشید که در این همکاری ها رقابت کنید و چیزهای بسیار مشخصی به دست بیارید؟
First and foremost, our cooperation with countries of the Central Asia, with this region,
پیش از همه همکاری های ما با کشورهای آسیای مرکزی و این منطقه بر علیه کسی روانه نشده است. ما در حالت بازی بزرگ نیمه دوم عصر 19 نیستیم که آن زمان امپریای بریتانیا با امپریاهای روس در روی قرار گرفته برای تقسیم کردن آسیای مرکزی میان همدیگر تلاش میکردند. هرچند با تاسیس این مرز در پنج جو امودریو موفق شدند که در نتیجه بریتانیا نظارت بر افغانستان و امپریای روسیه بر منطقه های شمالی آن را حفظ کردند. از نظر من هر یک فرمت همکاری برتری و کمبودهای خود را دارد. این به خود منطقه، به کشورهای منطقه و انتخاب آزادانه آنها بستگی دارد که در کدام بخش با کی همکاری کنند. ما رقابت نمی کنیم، اما مسائل هستند که به فکر من اروپا می تواند در مقایسه با بازیگران دیگر در منطقه کمی یا به مراتب بهتر اجرا کند. این تنها با سرمایه‌گذاری یا انتقال مبلغ مربوط نیست. ما درباره انتقال فناوری‌های نوترین و از نگاه اکولوژی تازه صحبت می کنیم. درباره انتقال دانش حرف میزنیم. این بخشهایی است که از جانب همه پنج رهبر کشورهای آسیای مرکزی و طور خاص در میان گذاشته شده است. چنانی که گفتم آنها با استانداردهای اروپایی، تحصیلات سطح اروپایی از جمله آموزش معیاری برای آماده کردن نسل نوی که با این فناوریهای نوترین کار کرده میتوانند و تفاوت رشد را بین کشورهای آسیا، اتحاد اروپا، ایالات متحده آمریکا، روسیه یا چین از بین برده میتوانند بیشتر نیاز دارند. از این رو کشورهای آسیای مرکزی باید در رشد اجتماعی و تکنولوژی خود از همسایه‌ها و رقیبانش پیش گذارند که در این سمت ما آماده ایم آنها را حمایت کنیم.
Societal development, technological development, and this is something that we are ready and willing to provide.
با تشکر از جناب ادوارد سیپرایس، نماینده ویژه اتحاد اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی، برنامه امشب مهمانی آزادی را به پایان می رسانیم. خدا یار، بدرود تا درودهای دیگر.
تو اگر از دل ما خبر نداری میلی، تو اگر بسوی ما نظر نداری میلی، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلی، من اگر بی تو همیشه بی فردای